اردوگاه زنان، خنده خداوند. مردان از زنان می ترسند. این ترس از منشأ زندگی می آید. ترسی است که از روز اول شروع شده و نه تنها ترس از جسم، چهره و روح زن است، بلکه ترس از زندگی و ترس از خدا نیز هست. زیرا این سه، زن، زندگی و خدا، کنار همند. زن چیست؟ هیچ کس جواب این سوال را نمی داند. حتی خدا که زنان را می شناسد. زیرا زنان او را زاییده، غذا داده، نوازش کرده، مراقبت کرده و تسلی دادند. زنان خدا نیستند. زنان به طور کامل خدا نیستند. برای اینکه خدا باشند، ذره ای کم دارند. خیلی کمتر از چیزی که مردان کم دارند. زنان زندگی اند. از این جهت که زندگی به خنده خداوند بسیار نزدیک است. زنان در غیبت خداوند مراقب زندگی اند. آنها مسئول احساسات صاف و زلال زندگی فانی هستند. حس بنیادین زندگی جاودانند. و مردان که قادر نیستند بر ترس خود از زنان فائق آیند، تصور می کنند که می توانند با اغواگری، جنگ یا کار بر ترس خود چیره شوند. اما هرگز به طور واقعی بر آن چیره نمی شوند. مردان به دلیل ترس همیشگیشان از زنان تا ابد محکومند که چیزی از آنان ندانند و از زندگی و از خدا تقریباً هیچ لذتی نبرند. و چون مردان کلیساها را می سازند، کلیساها نیز به زنان بدگمانند. همانطور که به خدا نیز بدگمانند و تلاش می کنند که زنان و خدا را مطیع سازند. تلاش می کنند زندگی طغیان کرده را در بستر معقول احکام و آیین‌های مذهبی نگه دارند. از این منظر، کلیسای روم مانند دیگر کلیساهاست. در سال 1310، کمتر از یک قرن پس از مرگ فرانسوای آسیزی، کلیسای روم زنی را به نام مارگریت پورت به خاطر کتابش آینه روح‌های ساده و نابود شده در آتش سوزاند. در کتاب او چیزی نمی‌بینی که فرانسوای آسیزی قبول نداشته باشد. چیزی نمی‌یابی که ورای سخنانی باشد که فرانسوا بدون وعظ کردن و تنها با آواز خواندن بیان می‌کرد. آن کتاب را به زبان لاتین کشیشان ننوشته، بلکه زبان خوانندگان دورگرد اهل پروانس را به آریت گرفته که زبان گنجشکان و شاهزادگان، زبان بینوای عشق وافر است. او نه خدای فرادستان را خطاب قرار می دهد، نه خدای فرودستان را. با خدای دور نزدیک سخن می گوید. هنگام خطاب قرار دادن خداوند، او را با نامی صدا می زند که تمام زنان می توانند بر همسر خود بگذارند. دور نزدیک. نه هرگز اینجا، نه هرگز جای دیگر. نه واقعا غایب، نه واقعا حاضر. همزمان با گوشت و پوست مارگریت پورت، جمله ای از کتابش روی چوبه اعدام کز می کند و در آتش می سوزد، بدون اینکه ذره ای از شفافیت و وضوح خود را از دست بدهد. هیچ کس را نمی توان بی ارزش دانست، زیرا برای دیدن خدای جاودان فراخوانده شده است. این جمله در هوای داغ به پرواز در می آید. بر فراز میدان گرو، در آن روز آفتابی ماه ژوئن 1310 میچرخد و در آسمان ناپدید می شود و به زمانی کمتر از یک قرن پیش از خود باز می گردد و بر روی آستین زمخت فرانسوای آسیزی می نشیند. فرانسوا هرگز حرفی غیر از این نزده است. او هرگز طور دیگری نزیسته است. او همیشه در هماهنگی کامل با اعتقاد به برابری مطلق همه موجودات زنده زیسته است. اعتقاد به برابری عزت و منزلت تک تک موجودات، گدا، بورژوا، درخت یا سنگ، آن هم تنها از طریق معجزه ظهور بر روی زمین و تابش یکسان خورشید عشق متعال بر همگان. به خاطر چنین اعتقادی یکی در شمار قدیسین قرار می گیرد و دیگری به آتش کشیده می شود. و این در نهایت سوء تفاهمی بیش نیست. کلامی که می ستاید و کلامی که نفرین می کند. هر دو از نامی که بر کسی می گذارند بی خبرند. و به علاوه اغلب در یک لحظه از دهان یک نفر در مورد یک موضوع و درباره یک شخص پشت سر هم بیان می شوند. تفاوت بین مردان و زنان تفاوت جنسیت نیست، بلکه تفاوت جایگاه است. مرد کسی است که در جایگاه مردانه خود قرار دارد، که با وقار، با جدیت و درون ترس خود در آنجا ایستاده است. زن کسی است که در هیچ جایگاهی، حتی جایگاه خودش قرار ندارد. کسی است که همیشه در عشقی که می طلبد ناپدید شده است. اگر نمی توانستیم این تفاوت‌ها را هر آن زیر پا بگذاریم، بسیار ناامید کننده می شد. مردان از زنان فقط ترسی را که در آنان برمی انگیزند می شناسند. در نتیجه چیزی از زنان نمی دانند. با این حال، در غمشان هنگام دیدن خنده زنان، در حسرت تزلزل ناپذیرشان در برابر چهره نورانی و بی‌اعتنای زنان، بارقه ای از روشنایی به چشم می خورد. بخشی از چیزی که خداوند نام دارد. برای مردان همیشه این امکان وجود دارد که به اردوی زنان، به خنده خداوند ملحق شوند. تنها یک حرکت کافی است. حرکتی به سان کودکان هنگامی که بدون اینکه از افتادن یا مردن بترسند با تمام قوا خود را به جلو پرت می کنند و سنگینی این دنیا را فراموش می کنند. مردی که بدین سان بدون توجه به ثقل جدیت که همان ثقل گذشته است از خودش، از ترسش بیرون می آید. چون این مردی به کسی تبدیل می شود که دیگر نمی تواند در جایگاه خود بماند. دیگر به تقدیر ناشی از جنسیت، به سلسله مراتب تحمیل شده از جانب قانون و سنت اعتقادی ندارد. کودک یا قدیسی می شود در جوار شاد خداوند و زنان. و در این مورد کلیسای روم با دیگر کلیساها فرق می کند. مسیح بیش از هر کس دیگری به زنان توجه کرده. درست مانند وقتی که نگاهمان را به شاخساران می دوزیم. که روی آب رودخانه خم می شویم تا نیرو و اشتیاقی را که برای ادامه راه نیاز داریم از آن برگیریم. در کتاب مقدس تعداد زنان به اندازه پرندگان است. آنان خدا را به دنیا می آورند. بزرگ شدن، بازی کردن و مردن او را تماشا می کنند. سپس با حرکات ساده عشقی دیوانوار، با همان حرکاتی که از ابتدای عالم داشتند، از غارهای ما قبل تاریخ گرفته، تا اتاقهای بیش از حد گرم زایشگاه ها او را دوباره زنده می کنند. فرانسوای آسیزی در تقلید ساده دلانه و تا حدی جنون‌آمیز از کتاب مقدس چاره ای ندارد جز اینکه با زنی با احساس، زنی که همزادش است، روبرو شود. از آن زن هیچ نمی توان گفت جز اینکه هر دو یکدیگر را کامل می کنند. درست مانند ستونهای دو سوی رنگین کمان که تمام درجات عشق، تمام رنگهای رویا از یکی به دیگری جریان دارد. از آن زن فقط نامش را می توانیم بر زبان آوریم و نام او خود بیانگر چیزیست که هست، بیانگر چیزیست که می دهد. کلر به معنی روشن، روشن دل، روشن بین، روشنایی. تمام این کلمات در نام او وجود دارند و تمام این روشنایی ها از او ساطع می شوند. دختر جوان 16 ساله است که پدر و مادرش می خواهند او را شوهر دهند. از همان دخترهای جوانی است که در ترانه های قدیمی فرانسوی یافت می شوند. پرنده‌ای که در برابر ترانه‌ای که به او می آموزند عصیان می کند. گنجشکی که ترجیح می دهد در جاده های بارانی جست و خیز کند تا اینکه در میان برگ های یک درخت با اصل و نسب زانوی غم در بغل بگیرد. از کودک می پرسند می خواهی در آینده چه کاره بشوی؟ کودکی که معنی آینده را نمی داند، که فقط حال را می شناسد و حضور شگفتانگیز همه چیز را در زمان حال می بیند. از دختر می پرسند با چه کسی می خواهی ازدواج کنی؟ زیرا دختر زیبایی نگران کننده‌ای دارد و می‌خواهند با شوهر دادن او به نگرانی‌های خود پایان دهند. زیرا ازدواج عشق را تحلیل می‌برد، آن را خسته می‌کند و به سوی جدیت و وقار که جایگاه زندگی دنیوی است سوق می‌دهد. اما آن کسی که دختر می‌خواهد با او ازدواج کند اینجا نیست و هرگز هم نخواهد بود. او اینجا نیست، جای دیگری نیز نیست. او بسیار بالا و بسیار پایین است. او دور و نزدیک است. او در هیچ تقدیری، در هیچ رنجشی از عشق از دست رفته گرفتار نمی شود. او نه گم می شود و نه پیدا می شود. او هم هست و هم نیست. درست مانند ترانه های قدیمی، دختر جوان شب هنگام از خانه پدر و مادرش از دری مخفی می گریزد. در توسط توده عظیمی از چوب مسدود شده و دختر تک تک کنده ها را با دستهایش بر می دارد و در شب پرستاره فرار می کند تا نزد کسی برود که نقشه دزدیدن او را کشیده. نزد شاه دل، شاهزاده گریختن، فرانسوای آسیزی. آنها عشقی یکسان در دل دارند. یکدیگر را به خوبی درک می کنند و از شرابی یکسان سرمست می شوند. دختر جوان لباس باشکوهش را با یک پشمینه عوض می کند و به راه می افتد تا سالهای سال در کنار هم و جدا از هم زندگی کنند. مرد جوان با نوای کلامش پرندگان آسمان، حیوانات مزاره و مردان شهر را به دام می اندازد. زن جوان دختران بیش از پیش فراوان و بیش از پیش زیبا را در تور خداوند گرفتار می سازد. دو شکارچی قاچاق، دو خانه به دوش در ملک ناپیدای خداوند. مانند کودکان دبستانی در مدارس قدیم از هم سوا هستند. زن جوان در قسمت دخترها، مرد جوان در قسمت پسرها. به ظاهر از یکدیگر جدایند، اما در گفتگوی بی پایان روحها، در شور و شعف یافتن همصحبتی برتر، کسی که به همه چیز گوش بسپارد، حتی به چیزی که در سکوت به خود نیز نمیتوانیم بگوییم، در کنار همند. خواهر یا برادری هستند که بدون آنها زمان سپری شده بر روی زمین فقط زمان بوده و بس. بر طبق افسانه‌ای که حقیقت را بازگو می‌کند، نه آنطور که در مرگ مستندات یافت می‌شود، بلکه آنطور که در خون روح‌ها جاری است، بر طبق این افسانه می‌گویند روزی که فرانسوای آسیزی برای دیدار از کلر و خواهرانش به صومعه رفت، آتش سوزی رخ داد که از فرسنگ‌ها دور تا دور صومعه دیده می‌شد. مردم آسیزی برای خاموش کردن آتش خود را با عجله به آنجا رساندند، اما هیچ چوله‌ای ندیدند، هیچ آتشی ندیدند. فقط فرانسوای آسیزی و کلر را دیدند که دور سفره‌ای حقیرانه نشسته بودند و نور عظیمی بینشان خود نمایی می کرد. نوری که نمی توانستند از قدرت آن بکاهند. فرانسوا قبل از کلر از دنیا رفت. اما این موضوع هیچ اهمیتی ندارد. زیرا عشق از همان ابتدای ورودش، از همان لرزش اولیه، قوانین کهنه زمان را لغو کرده بود. تفاوت قبل و بعد را از میان برده بود و تنها امروز جاودانه زندگان، امروز شیفتگان عشق را بر جا گذاشته بود.